ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ایالات متحده اعلام کرد در مورد جزئیات تبادل زندانی با ایران فعلا اطلاعاتی منتشر نمی کند. محسنی اژه‌ای می گوید شمار معترضانی که عفو شدند 22,000 نفر است. دانشجویان معترض به مسمومیت مشکوک دانش آموزان با محدودیت های مختلف روبرو شدند. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد فعلا در مورد جزئیات تبادل زندانی با ایران اطلاعاتی منتشر نمی کند. رادیو فردا روز دوشنبه 22 اسفند درباره چشمانداز تبادل زندانیان بین دو کشور از دستگاه دیپلماسی آمریکا توضیح خواست. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در حال حاضر در مورد تلاش‌های دیپلماتیکی که در حال انجام است جزئیاتی ارائه نمی‌دهیم، چرا که چنین بحث‌هایی برای شهروندان آمریکایی که به اشتباه بازداشت شده‌اند حساس و واجد اهمیت است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه خبر داد که راجر کارس تنس، فرستاده ویژه ریاست جمهوری در امور گروگان‌ها، از 22 تا 25 اسفند به دوحه قطر سفر خواهد کرد. در همین ارتباط سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن را قابل انجام دانسته و از مقام‌های آمریکایی خواسته که در این زمینه به گفته او واقع‌بین باشند. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود بر وجود توافقی مکتوب میان جمهوری اسلامی با آمریکا در زمینه تبادل زندانی اصرار کرد، اما پرسش خبرنگاری را که از او در مورد امکان مشاهده این توافق کتبی پرسید، بی‌پاسخ گذاشت. در خبری دیگر، رئیس قوه قضاییه شمار افرادی که پس از اعتراض‌های اخیر بازداشت شده و عفو شده‌اند را 22,000 نفر اعلام کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی را همواره اغتشاشات می‌خوانند و معترضان را با اتهام اغتشاش بازداشت می‌کنند. پیشتر شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق 20 بهمن ماه در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت شده فاش کرده بود که آنچه که حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. در خبری دیگر هم، در پی برگزاری تجمعات دانشجویی در محکومیت مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس دخترانه، دست کم 40 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به کمیته انضباطی احضار و از ورود بیش از 30 دانشجوی علامه طباطبایی به محل تحصیلشان جلوگیری شد. در دانشگاه سوره هم دانشجویان از احضارهای گسترده به مشاوره اجباری حجاب و کارگاه اجباری خبر دادند. اما گزارش جدید نهاد سیپری که بر خرید و فروش تسهیلات در جهان نظارت می‌کند، نشان می‌دهد سهم روسیه در بازار جهانی تسلیحات رو به کاهش نهاده و احتمالاً این روند ادامه دار خواهد بود. از سوی دیگر، از شواهد برمی‌آید که ایران یگانه فروشنده سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از داده‌های مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم برمی آید روسیه همچنان پس از امریکا بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان است. اما در حالی که سهم امریکا رو به افزایش نهاده، روسیه طی 10 سال گذشته دست کم 10% بازار جهانی تسلیحات را از دست داده. به عبارت دیگر، در حال حاضر 40% تسلیحات در جهان توسط امریکا فروخته می شود و حدود 16% توسط روسیه. به گزارش این مؤسسه، مجموعاً 63 کشور سلاح‌های خود را صادر می‌کنند. 76% تسلیحات به ترتیب توسط آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان فروخته می‌شود. در مقابل، 167 کشور خریدار سلاح و در رأس آنها طی 5 سال گذشته به ترتیب هند، عربستان سعودی، قطر، استرالیا و چین بودند. همزمان در سال 2022 اوکراین پس از قطر و هند در میان بزرگترین خریداران سلاح قرار گرفت. مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم می‌افزاید جنگ روسیه علیه اوکراین تأثیر عمده‌ای بر بازار جهانی تسلیحات خواهد داشت. از جمله برخی پژوهشگران، سهم روسیه در این بازار کاهش خواهد یافت و خریداران اصلی سلاح‌های روسی نیز تغییر می‌کنند. روسلان پوخوف، سردبیر مجله صادرات تسلیحات در روسیه، نیز تحولات عمده‌ای در این زمینه پیش بینی می‌کند.
طی 10 سال گذشته سهم روسیه رو به کاهش نهاده، هم نسبت به سایر صادرکنندگان و هم از لحاظ شمار و نوع تسلیحات فروخته شده. می توانیم مطمئن باشیم در سال 2023 و پس از آن سهم روسیه به شدت کوچکتر نیز خواهد شد. اول با آن دلیل که ارتش روسیه برای ادامه جنگ در اوکراین به سلاح و تجهیزاتی که تولید می کند نیاز دارد. دوم تحت تأثیر تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که نه تنها بر روسیه وضع شده بلکه خریداران بالقوه تسلیحات روسی را هم تهدید می‌کند و دلیل سوم کارنامه نچندان درخشان تسلیحات روسی در مقایسه با سلاح‌های غربی است. در حالی که سلاح‌های روسی در سوریه تبلیغ می‌شد، در پی شکست‌های متوالی در اوکراین برخی به این فکر افتادند که صنایع دفاعی روسیه اصلاً کارآمد نیست.
در گزارش که سرویس فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه 24 فوریه در اولین سالگرد تهاجم نظامی علیه اوکراین منتشر کرد آمده، روسیه همچنان به بیش از 50 کشور سلاح صادر می‌کند. اما گزارش جدید مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم هاکیست، هند، چین و مصر که طی 5 سال گذشته خریداران اصلی تسلیحات روسی بودند، در سال گذشته حجم خرید خود را به طور قابل توجه کاهش دادند. از جمله مصر تحت فشار آمریکا سفارش جنگنده را لغو کرد. در این گزارش جزئیاتی در این رابطه منتشر نشده. اما به گزارش روزنامه روسی کامیرسانت، منظور جنگنده های سوخوی 35 است که مصر سال 2018 به روسیه سفارش داده بود. شنبه ایران اعلام کرد این جنگنده ها را از روسیه می خرد. هیئت نمایندگی دفتر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد از نهایی شدن قرارداد خرید سوخوی 35 خبر داد. اما اعلام کرد زمان دقیق تحویل این جنگنده ها و تعداد آنها محرمانه است. همچنین گزارش شده روسیه برخی تسلیحات غربی که در جنگ اوکراین به غنیمت گرفته را برای مهندسی معکوس به ایران تحویل داده. آمریکا و متحدانش در ماه‌های اخیر همواره نسبت به افزایش همکاری‌های نظامی بین مسکو و تهران هشدار دادند و آن را برای اوکراین، همسایگان ایران و کل جهان زیانبار خواندند. دوشنبه کیریل بودانوف رئیس اداره اطلاعات ارتش اوکراین طی مصاحبه با صدای آمریکا گفت روسیه تلاش کرده از چین، صربستان و کره شمالی سلاح بخرد و اکنون با میانمار مشغول مذاکره است، اما تاکنون تسلیحاتی از این کشورها در اوکراین دیده نشده. به گفته ایوی ایران همچنان یگانه کشوری است که تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را تامین می‌کند.
Майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, це є Іран.
Іран барها ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را تکذیب کرده. اما از شواهد برمی آید صدها پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب شده و گزارش ها هاکیست نیروهای روس اغلب از انواع تجهیزات تولید ایران از جلیقه ضد گلوله گرفته تا مهمات توپخانه استفاده می کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و در ادامه حسن امینی رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج میگوید که حکومت از روحانیون اهل سنت میخواهد از همراهی با مطالبات مردم معترض ابراز پشیمانی کنند. در ماه‌های گذشته احضار و بازداشت روحانیون اهل سنت از سوی نهادهای حکومتی افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و در آخرین مورد مولوی عبدالرحمن عمرزهی از امامان جمعه ایران شهر به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده. با حسن امینی رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج درباره فشارها بر روحانیون اهل سنت گفتگو کردم که میشنوید.
در کل وضعیت کل ایران الان یه مقداری اون حضور مردم در کف خیابانینا فروکش کرده، اون صورتی که قبلا بود نیست. روحانیون اهل سنت در نمازهای جمعه، در خطبه‌های جمعه اون وقت همراهی میکردن با مردم، مردمی که در صحنه بودن. الان که این یه مقدار فروکش کرده، روحانیون اهل سنت همون مواضع را دارن که قبلا داشتن دارن. آره، نقشبندی در راه رفتن به دادگاه ویژه روحانیت تقریبا گم شده بود دیگه. نوری عبدالغنی تاسیف شده هم هستن، وضعشون خوب نیست در زندان و حدودا 40 روز یا 45 روز اخیرا ایشون در زاش هستند و جزء نفرات اول حوزه در علوم زاهدان و نزدیکان مولانا عبدالحمید بودند که در خیابان هم بازداشت شدند. بازداشتی که در رابطه با علمای ما شده همش غیر قانونی بوده است. قانونن اگر کسی را بخواهند بازداشت کنند، اگر کسی مثلا سارق مسلح باشه، دزد باشه، نمیدونم کسی شروری باشه که در منزل پیداش نکنه، ولی باید وسیله احضاریه یا تلفن بهش بزنند و او را احضار کنند. اگر قبول نکرد یکی دوبار اون وقت میرن و را دستگیر میکنند. خالی که اون افرادی از علمای مسجد دستگیر شدن هیچ کدوم نه احضاریه برایشون شده فرستاده شده قبل و نه بنا تلفن شده و همینطوری در کوچه و خیابان نمیدونم منزل اینا دستگیر شدن. اینا هستش. بعضا تقریبا همونه که در رابطه با مطالبات علمای اهل سنت همونه که قبلا بوده، مطالباتی که شده متاسفانه برآورده نشده. یکی از مطالبات که آزادی زندانیان بود بین اواخر چیزی به عنوان عفو زندانیان مطرح بود، اونم برای روحانیون ما عفو نبوده، چون عفو اینه که همینطوری آزاد بشه تمام بشه. تعدادی از روحانیونی که زندان بودن و آزاد شدن همشون با وثیقه آزاد شدن، یعنی آزاد نیستن.
در واقع آزادی موقت با وثیقه هست و پروندهشون محکومه نشده.
پیرانشهر 4-5 تا از روحانیون اهل سنت آزاد شده بودن، با وثیقه آزاد شدن. سنندج 2 نفر که زندانی بودن آزاد شدن، اینا هم با وثیقه آزاد شدن. تعدادی از روحانیون رو که به دادگاه ویژه روحانیت احضار کردن، اونا هم با وثیقه آزاد شدن. این آزادی نیست. گفته شد اینا طبق دستور آیه خامنه‌ای آزاد هستن، آزاد نباید دیگر به دادگاه احضار کنند. برای علمای اهل سنت بیرون آمدن از زندان جزی آزادی نبود هیچ کدوم. تعدادی هم هنوز در زندان هستن از علمای اهل سنت کردستان، هم آقای سید سیف الله حسینی که 17 سال زندان بود داده بودن، هنوز هم در همدان در زندان هست. 2-3 از روحانیون منطقه آذربایجان غربی، ملا محمد خضرنژاد، ملا رحمت نسوحی، ملا حسن فتحی، اونها هنوز توی زندان هستن.
آقای امینی، علت این برخوردها چی هست؟ به نظر میرسه که برخورد با علمای اهل سنت شدت گرفته. آخرین مورد هم امام جمعه ایران شهر هست که احضار شده. علت این برخوردها چی هست؟ علت این فشارها چی هست؟
اینا میخوان که مردم حرف نزنه. اینا از روحانیون چنین توقعی دارن، همچنان که روحانیون علی تشیع در این 5-6 ماهی که مردم کفی خیابان بودن، مردم مطالبات داشتن و با اون همه تظاهرات اونا که بوده در ایران، ما میبینیم که روحانیون تشیع هیچ حرفی نزده، همینطوری ساکی نشستن و حرفی نزدن. اونا انتظار دارن از روحانیون اهل سنت هم همینطوری باشن، در حالی که اهل سنت را قبول نکردن. اگر الان هم تظاهرات فروکش کرده، توقع دارن اون روحانیونی که قبلا حرفایی زدن، مطالباتی داشتن، همراهی کردن با مردم، الان این حرفاشون رو پس بگیرن و بگه ما دیگر مطالباتی نداشتیم. اون وقت که گفتیم دلایلی گفتیم، در حالی که روحانی اهل سنت این کار را نکردن و نمی‌کنند. الان هم مطالبات به جای خودش باقیه و چون این مطالبات به جای خود باقیه و به هر حال هیچ کدوم از روحانی اهل سنت مطالبات که داشتن پشیمان نیستن و به جای خود این مطالبات برایشون باقیه، حکومت اینا میخواد که اگر اونا قبلا گفتن الان حداقل بگوین ما جوگیر شده، ما خاطر اینکه مردم کافی خیابان بودیم این مصاحبات را داشتیم، الان ما حرفی نداریم، در حالی که این طوری نیست و ثابت قدم ایستادن با اون مطالبات جای خود باقیه.
میگید که اعتراضات خیابانی فروکش کرده، در واقع فروکش کردن اعتراضات خیابانی به معنی پایان مطالبات نیست، یعنی منظورتون این است که مطالبات مردم همچنان و اعتراضشون ادامه داره، درسته؟
درسته. مطالبات به هر حال درخواستی آزادیه که الان متاسفانه وضع همینطوری که قبلا بوده، در وضع بیکاری، بیشغلیه، نمیدونم تبعیضات، گرانی، این مسائل از اول بیشتر هم شده. یعنی اگر 4 ماه قبل در حدی بوده که غیر قابل تحمل برای مردم، الان هم حدش بالاتر رفته، بیشتر شده. نه هیچ مطالبات برآورده نشده، تنها این قسمتش که آزادی زندانیان، اون هم نه همه زندانیان، یه تعدادی آزاد شدن و تعدادی هم با وثیقه و موقتی آزاد شدن، نه برای همیشه.
صدای حسن امینی، رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای کردستان ایران و مدیر مدرسه امام بخارا در سنندج را میشنیدید. اما ادامه خبرها، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در ملاقات با الکساندر لوکاشنکو اعلام کرد که جمهوری اسلامی و بلاروس در مورد بست و گسترش روابط فیما بین اتفاق نظر دارند. رئیس جمهوری اسلامی مدعی شده که ایران در برابر تحریم‌های غرب فرصت‌های جدیدی خلق کرده و آماده است که این تجربیات را در اختیار بلاروس قرار دهد. او از بلاروس به عنوان کشور دوست نام برده. ایران و بلاروس از سوی کشورهای غربی تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارند. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر را می‌توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و همچنان با ما باشید.